که بگی 10 تا جواب تو میدم، تو بهش بگو اگه 10 تا فوش من بدی یکی جواب تو نمیدم. بعضی افراد مؤمن هستن اما اینقدر تند و تلخ و تیزن اصلا انسان نمیتونه باشون حرف بزنه. در بحث اون صفات مؤمن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه بشیم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 8 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با اول محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 30 ایول سال 2022 میلادی است. امروز اول محرم آغاز سال 1444 هجری قمری است. گاه شماری هجری قمری گاه شماری بر اساس چرخش ماه است که توسط مسلمانان و نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی به عنوان سالنمای مذهبی یا در مواردی سالنمای مدنی استفاده می شود. از این سالنما در بسیاری از آیین‌های اسلامی از قبیل روزه، حج، تعیین ماه‌های حرام و عزاداری استفاده می‌شود. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، خلیفه دوم مسلمین، به توصیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه مبدأ این تقویم قرار گرفت و مدون شد. قبل از جهانی شدن گاه شماری میلادی در بسیاری از کشورهای اسلامی و رسمی شدن گاه شماری هجری خورشیدی در ایران و افغانستان، سالنمای هجری قمری سالنمای اصلی سرزمین‌های اسلامی بود و وقایع تاریخی در اکثر قریب به اتفاق موارد با این گاه شماری ثبت می‌شد. مبدع گاه شماری هجری قمری مانند گاه شماری هجری خورشیدی سال هجرت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که در سال 622 میلادی از مکه به مدینه رخ داد. در تقویم ایرانی روز 8 مرداد به عنوان روز بزرگداشت عارف شهید شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق نامگذاری شده است. شیخ شهاب الدین سهروردی ابوالفتوح حکیم متکلم ادیب و فیلسوف شهیر معروف به شیخ اشراق در سال 549 هجری قمری در سهرورد در حوالی زنجان به دنیا آمد. وی پس از آنکه حکمت و اصول فقه را فرا گرفت در علوم حکمت و فلسفه سرآمد همگان شد و بر اثر تیزهوشی، قوت حافظه و نیکندیشی در بسیاری از علوم زمان به استادی دست یافت. سهروردی چون در بسیاری از موارد برخلاف رأی قدما سخن گفته و از حکمت ایرانی و اصطلاحات دین زرتشتی استفاده کرده بود، متعصبان او را به الحاد و بیدینی متهم نموده و با نظر علمای حلب فرمان به قتل او دادند، تا اینکه سرانجام وی را در سال 587 هجری قمری در سن 38 سالگی به قتل رساندند. سهروردی آثار متعددی به فارسی و عربی دارد که منطق التلویحات و المقاومات، حکمت الاشراق به عربی و روزی با جماعت صوفیان عقل سرخ و پرتونامه به فارسی از آن جمله اند. سهروردی حکمت اشراق را احیا نمود و آن را به کمال رسانید. در حکمت اشراق سیر و سلوک تنها زاده فکر او نیست، بلکه بر اثر ریاضت و راهنمایی ذوق حاصل شده است. ملا صدرای شیرازی و حاج ملا هادی سبزواری از عقاید سهروردی بهره بردند و از آن در ارائه و تبیین حکمت متعالیه استفاده کردند. و 23 سال پیش در روز 8 مرداد سال 1378 هجری خورشیدی سید جلال الدین مجتبوی استاد برجسته و پژوهشگر شهیر ایرانی درگذشت. استاد دکتر سید جلال الدین مجتبوی از استادان گرانقدر دانشگاه تهران و از پژوهشگران برجسته علوم عقلی در سال 1307 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسط مقطع لیسانس و سپس دکترا را به پایان برد و در فلسفه فارغ التحصیل گردید. استاد مجتبوی پس از اخذ دکترا در گروه فلسفی دانشگاه تهران به تدریس اشتغال ورزید و مدت 9 سال نیز ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیریت گروه فلسفی این دانشکده را بر عهده داشت. دکتر مجتبوی در طی سالهای متمادی آثار متعددی در حکمت و فلسفه تألیف و ترجمه نمود که کلیات فلسفه، فلسفه یونان و روم و فلسفه یا پژوهش حقیقت از جمله ترجمه های ایشان می باشد. همچنین ترجمه و توضیح قرآن که به عقیده صاحب نظران از بهترین ترجمه های قرآن مجید به شمار می رود از این استاد بر جای مانده است. استاد مجتبوی سرانجام پس از عمری تدریس و اشاعه فرهنگ اسلامی در سن 71 سالگی در تهران به رحمت ایزدی پیوست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 8 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 30 ایول سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان. روزنه
کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
نام خداوند قادر و توانا، سلام خدمت شما عرض میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند که همینک پیگیر گفتار روزنه از صدای خراسان هستید. یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روزهای جمعه پخش میشود و از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudio.com/tajik قابل دریافت است. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت به مسئله مبارزه بر ضد مواد مخدر و نقش انکارناپذیر ایران در این مسئله با شما مطلب‌های را در میان می‌گذاریم. سالهای گوناگون و طولانی است که نقش و جایگاه منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران در جهان به عنوان مؤثرترین کشور در خط اول مبارزه با مواد مخدر مورد تایید و تقدیر جامعه بین‌المللی است. مشکل اعتیاد یا گرایش به مواد مخدر و یا نشئه‌مندی بلای خانمان سوزی است که جامعه های بشری را در چنگال مرگاور خیش گرفتار ساخته است. این هیولای هراس آور قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسانها به ویژه نسل جوان جامعه از بین می برد و بنیان خانوادگی و اعتقادات دینی آنان را به نابودی می کشاند. امروزه کمتر کشوری در جهان می توان پیدا کرد که پدیده مواد مخدر و اعتیاد مهمترین دغدغه و نگرانی یا یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی آن کشور نباشد. هر ساله مبلغ‌های هنگفتی برای مبارزه با مشکل اعتیاد و مواد مخدر صرف می‌شود، ولی همچنان رقمی باندهای قاچاق مواد مخدر و شمار معتادان یا نشئه‌مندان رو به افزایش است. اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی عوارض جسمی و روانی بسیاری دارد و از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی به شمار می رود. عوارض برخواسته از اعتیاد باعث رکود اجتماعی در زمینه مختلف می شود و تهدید جدی برای سلامت جامعه است. اگر سبب های گرایش افراد به مواد مخدر بررسی و برطرف نشود، درمان جسمی و روانی نیز نتیجه بخش نخواهد بود. ریشه‌کن کردن اعتیاد به طور کامل امکان پذیر نیست، ولی می توان با تلاش و تدبیر آن را کنترل کرد و یا افزایش سطح آگاهی افراد جامعه باعث پیشگیری از اعتیاد خواهد شد. به قول حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، نجات معتاد نجات فرد نیست، نجات جامعه است. شنوندگان عزیز، گفتار روزانه را با گزارش ادامه می دهیم که درباره مشکل مواد مخدر است و در آن صحبت‌های چند تن از مقامات و کارشناسان متصدی امور مبارزه بر ضد مواد مخدر انعکاس یافته است.
جمهوری اسلامی ایران یک تنه 90% تریاک جهان رو کشف می‌کنه.
در نشست اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیر این ستاد از رونمایی یک داروی جدید درمان معتادان در آینده نزدیک و همینطور از افزایش 150% کشفیات مواد مخدر در کشور خبر داد و حبس یک ماه تا سه ماه رو هم برای معتادان متجاهر ناکافی دونست.
قانون گفته 1 تا 3 ماه. ما تمام کشورهای غربی و شرقی رو هم بررسی کردیم. کمترین زمان ممکن در این کشورها 2 سال هست.
افزایش کشفیات که نزدیک به 75% از کار اطلاعاتی ویژه از آن سوی مرزها شروع می شود و در این سوی مرزها به نتیجه می رسد.
یک مورد مهم می داریم اونجا در آذربایجان غربی و شاخشی که باعث شهادت یک یک سرگرد عزیزمان شده، چند تن مواد مخدر جابجا کرده و یک ملکی رو که بالای 100 میلیارد ارزش داره رو مال از دستگاه قضایی به هر حال استرداد گرفته.
بخشی عالی ترین مقام اجرایی کشور رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر است، یعنی مواد مخدر از مسائل اصلی کشور است.
با اینکه برای مبارزه با مواد مخدر در کشور تلاش‌های مستمر و زیادی صورت گرفته و جریان داره، اما گفت و شنودهای این جلسه حکایت از این داره که برای مبارزه تأثیرگذارتر با پدیده مواد مخدر در کشور نیازمند اینه که در مواردی قوانین اصلاح و تجهیزات، منابع مالی و نیروی انسانی بیشتری فراهم بشه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه روزانه را از صدای خراسان ادامه میدهیم. اگر نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد مخدر بیندازیم، خواهیم دید که عوارض یا ضررهای اعتیاد در جامعه، فرد و خانواده را از نظر جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی درگیر می‌کند. به طور مثال، عوارض روانی و شخصیتی برخواسته از اعتیاد به مواد مخدر از جمله ضعف اراده، بی‌توجهی به مسئولیت‌های فردی، ضعف عاطفی، عصبی بودن، به هم خوردن تعادل روانی، شخصیت نامعتدل و متزلزل، ضعف اعتماد به نفس و غیره است. همچنین در زمینه‌های اجتماعی میتوان به عوارض مانند بی‌توجهی به مقررات جامعه، ضعف نیروی کار جامعه، بی‌نظمی و بی‌اعتمادی در جامعه، ضعف بنیاد خانواده، افزایش انحرافات مانند دزدی، فحشا و گدایی‌گری اشاره کرد. در بخش اقتصادی برخی پیامدهای برخواسته از اعتیاد به مواد مخدر عبارتند از بیکاری، ضعف مالی در عوض خرید و مصرف مواد مخدر، لطمه به جامعه و خانواده. بنابراین این بیماری در حد گسترده میتواند منجر به تخریب تمام جانبهای زندگانی یک انسان گردد. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی پدیده مواد مخدر مهمترین عامل و سبب به تباهی کشیدن و انحطاطات اخلاقی جامعه ها به شمار می رود. از این دیدگاه مشکل مواد مخدر فقط یک ناهنجاری اجتماعی محدود به یک یا چند کشور یا منطقه خاصی نیست. این مشکل از محدودیت های جغرافی فراتر رفته و در سطح جهانی به پدیده در سطح جرایم سازمان یافته تبدیل شده است. هدف نخست اعتیاد و مواد مخدر جوانان هستند که نیروی مولد و پشتیبانی ترسیه آینده جامعه ها به شمار می روند. پیامد این آسیب اجتماعی، چالش های اقتصادی و عقب ماندگی در همه زمینه ها عبارت از علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی است که در نهایت با از دست رفتن استقلال و امنیت یک کشور منجر می شود. در این میان منطقه غرب آسیا بنا به سببهای مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در معرض بیشترین آسیب‌ها و پیامدهای مخربی برخواسته از قاچاق و مصرف مواد مخدر قرار دارد. در چنین شرایطی کشورهای این منطقه با تلاش و اقدام‌های بی‌وقفه برای مهار این پدیده شوم نیاز دارند، زیرا هر گونه غفلت در این زمینه نتیجه آن گسترش اعتیاد به مواد مخدر خواهد بود. یاران همراه، در این قسمت از گفتار روزنه صحبت های آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره مشکل مواد مخدر را با هم میشنویم.
این کار را حتما میتونیم بکنیم. کشوری که منطقه را تونسته درش حرف اول بزنه، با قدرت، با اقتدار، حتما قادریم به این که مسئله مواد مخدر رو با همکاری و با همراهی همه مردم، همه مسئولان دنبال کنیم به نحوی که این مسئله مردم رو اینقدر زجر نده. اراده جدی نه در سازمان‌های بین‌المللی می‌بینیم و نه در کشورهای امریکایی و اروپایی میبینیم. بعضیشون هم ما دستشون رو معتقدیم آلوده است به مسئله قاچاق مواد مخدر و توزیع مواد مخدر. درسته که قاچاقچیان مواد مخدر برای توزیع مواد مخدر از فضای مجازی استفاده کنند. باید کمر اقتصادی قاچاقچیان شکسته بشه، مالش مصادره بشه و این هم که باید مسترد بشه یا افرادی دنبال کنن. استرداد این رو به هیچ عنوان معنا نداره در هیچ بخش از کشور. قانونگذار این اگه این مبارزه با مخدر گذاشته، جریمه گذاشته، مصادره اموال قاچاقچیان گذاشته برای اینکه بیاد کلا در مبارزه با مواد مخدر مصرف بشه. شبکه‌های توزیع مواد مخدر، ورود مواد مخدر، اینا باید شناسایی بشن و هر چی که ما در مرزها با اینا برخورد کنیم، مواد مخدر رو به درون کشور نیارن به قلب کشور، طبیعتاً این اولویت داره. و این برخوردهایی که در نقطه مرزی میشه، حتی عزیزانی ما جانشون رو از دست میدن، به شهادت میرسن، این ولو برای ما بسیار ناراحت کننده است که عزیزانمون اونجا مورد صدمه قرار میگیرن، اما از یک جهت نشان هوشیاری و بیداری و حضور و برخورد با این قضیه است در مرزها. این باید از دوستان نیروی انتظامی ما تشکر بکنیم، از عزیزانمون که در حوزه کارهای امنیتی تلاش میکنن. من حتما معتقدم که در این قضیه توسعه کار اطلاعاتی و امنیتی باز هم ضرورت داره و این میتونه یکی از همون اقدامات در واقع پیشگیرانه باشه.
و ما شنوندگان عزیز، سخن آخرین که اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی هیچگاه به طور کامل ریشه‌کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاش مخلصانه حداقل میتوان آن را به کنترل درآورد. در این راستا تلاش بر این است تا با افزایش سطح آگاهی قشرهای مختلف جامعه، پیشگیری از اعتیاد را بر درمان معتادان مقدم بدانیم. یاران همراه، با امید که انشالله مریضی و یا گرفتاری به اعتیاد و مواد مخدر در سطح جامعه به سطح پایین خود برسد و انشالله روزی برسد که این مشکل از بین رفته باشد. در برنامه رفزنه از همگی شما خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدارتان.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قم اللیل الا قلیلا.
یا ایها المزمل
انزل علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه او انقص منه قليلا او زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با پایان یافتن تفسیری سوره مبارکه واقعه در برنامه قبل، در این برنامه تفسیری آسان و روان آیات ابتدایی سوره حدید یعنی آیه های اول تا نهم را آغاز میکنیم. این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 29 آیه دارد. نام سوره برگرفته از آیه 25 است که به نعمت آهن اشاره میکند. آهن رمز و نماد قوت و قدرت است و بیانگر آن است که برای برقراری قسط و عدل و امنیت در جامعه باید از نیرو و قدرت بهره گرفت. از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های اول تا سوم از سوره مبارکه حدید باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
ترجمه این آیات چنین است:
به نام خداوند بخشنده مهربان، آن چی در آسمان ها و زمین است برای خداوند تسبیح میگوید و اوست عزیز حکیم. فرمان روایی آسمان ها و زمین برای اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر کار تواناست. اوست آغاز و انجام و آشکار و نهان و او به هر چیز داناست.
شنوندگان عزیز، بعضی سوره های قرآن کریم با حمد خداوند آغاز می شود، مانند فاتحه الکتاب یا همان سوره حمد، و بعضی با تسبیح خداوند یگانه شروع می شود، مانند سوره حدید. اما در مجموع آیات قرآن مجید واژه تسبیح خدا بیش از حمد او به کار رفته است و در چندین آیه، از جمله آیه اول سوره حدید، این امر یعنی تسبیح خداوند به همه موجودات جهان نسبت داده شده است که جمادات و نباتات و حیوانات و انسان ها را در بر می گیرد. تسبیح خداوند یعنی منزه و پاک دانستن او از هر گونه جهل و عجز و عیب و نقص، و طور مسلم آفرینش همه موجودات عالم که بیانگر علم و قدرت و حکمت بی پایان خداوند یگانه است، بر پاکی ذات مقدس او از هر گونه عیب و نقص گواهی می دهد. در واقع همه موجودات در حال تسبیح و ثنای خداوند هستند. این امری است که هر موجود به زبان حال یا قال با آن اقرار میکند، گرچه ما آن را متوجه نشویم. در این آیات به مالکیت خداوند بر هستی اشاره شده است. مالکیت خداوند بر جهان مالکیت اعتباری نیست، بلکه او مالک واقعی و حقیقی آسمان ها و زمین است. او به همه چیز احاطه دارد و همه جهان در قبضه قدرت او و تحت اراده و فرمان اوست. پزون شنونده ترس هایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. این هستی با عظمت بر قدرت و حکمت و تدبیر خداوند گواهی می دهد و او را از هر گونه نقص در علم و قدرت مبرا می داند. دوم، مالک و فرمانروای حقیقی جهان خداست. با مالکیت ها و حکومیت های اعتباری و زودگذر خود مغرور نشویم. و سوم، شاید بعضی گمان کنند که آنها نیز همچون خداوند علم و قدرت و حکمت دارند، اما باید بدانیم که حیات و مرگ ما به دست خداست و همچون او ازلی و ابدی نیستیم. پزدان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 4 تا 6 از سوره مبارکه حدید. بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
ترجمه این آیات چنین است: او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز و دوران آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر امور جهان پرداخت. آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از بیرون می آید و آنچه از آسمان فرود می آید و آنچه در آن بالا می رود همه را می داند و هر جا باشد او با شماست و خدا به آنچه انجام می دهد بینا. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و همه ای کارها به او باز می گردد. شب را در روز فرو می برد و روز را در شب فرو می برد و او به انگیزه ها و رازهای دلها داناست. بر اساس آیات قرآن کریم، جهانی با عظمتی که امروز مشاهده میکنیم در 6 دوران طولانی پدید آمده است و خداوند عالم هستی را بر اساس اسباب و علتها و قانونهایی که خود بر این جهان مقرر داشته به تدریج آفریده است. برخلاف دیدگاه ایده که بر این باورند خداوند مثل ساعت ساز است که جهان را آفریده و آن را کوک کرده سپس به حال خود رها کرده است، تدبیر امور جهان و حفظ و بقای آن همواره در اختیار خداوند یگانه است. بدون شک نظام بند بودن این عالم و پدیده های کوچک و بزرگی که پیوسته در زمین و آسمان رخ می دهد همه تحت علم و قدرت اوست. او با همه آفریدگان خود همراه است. علم او بر همه حالات آنان احاطه دارد و قدرت او یاری بخش کارهایی است که انجام می دهند. او نه فقط از کارهای بندگانش خبر دارد بلکه در مورد آنچه در فکر و قلب آنها می گذرد و انگیزه های پنهانی آنها نیز آگاه می باشد. نکته دیگری که این آیات به آن اشاره دارد مسئله شب و روز است. آفرینش و کاهش زمان شب و روز و پیدایش فصلهای چهارگانه در طول سال با تدبیر خداوند است. به تردید این تغییر فصلها برکات بسیاری برای انسانها دارد. تبدیل روز به شب و شب به روز که به تدریج و آرامی صورت میگیرد بر اساس حکمت خداوند یگانه است. این تدریجی بودن موجب می شود که موجودات آرام آرام از روشنایی روز به تاریکی شب و از تاریکی شب به روشنایی روز منتقل شوند.
Thank you.
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی posttoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، ترسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. حکمت الهی اقتضا کرده است که نظام عالم به صورت تدریجی ایجاد شود و تغییرات آن نیز تدریجی باشد، نه دفعی و یک بار. دوم، خداوند به تمام جزئیات عالم هستی آگاه است. سوم، ایمان به علم و آگاهی خداوند بر حالات درونی و اعمال بیرونی بشر نقش مهمی در تربیت انسان دارد. چهارم، خداوند هم جهان را بر اساس علم و حکمت بی پایان خود آفرید و هم مدیر و مدبر. و پنجم، گردش شب و روز و کوتاه و بلند شدن طول شب و روز نمونه از تدبیر الهی است. امور عالم است. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 7 تا 9 از سوره مبارکه حدید پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منكم و انفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
ترجمه این آیات چنین است: به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و از آنچه شما را در آن جانشین گذشتگان قرار داده انفاق کنید، پس کسانی از شما که ایمان آورند و انفاق کنند پاداش بزرگ دارند. و چرا به خداوند ایمان نمی آورید در حالی که پیامبر شما را فرا می خواند تا به پروردگارتان ایمان بیاورید و براستی خداوند از شما پیوان گرفته است اگر باور دارید؟ او کسی که بر بنده خود محمد آیات روشن و روشنگر فرو می فرستد تا شما را از تاریکی ها به روشنی در آورد. به همان خداوند نسبت به شما بسیار رؤوف و مهربان است.
یاران همراه،
ایمان به خداوند یگانه فقط امر قلبی یا زبانی نیست که فرد در دل به وجود خدا باور داشته و با زبان به آن اقرار کند، بلکه لازمه‌اش این است که انسان به دستورات خداوند عمل کند و از آنچه نهی فرموده دوری جوید. این آیات خطاب به مؤمنان می‌فرماید: به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و به فرمانهای آنها عمل کنید، که یکی از آنها انفاق در راه خداست. انفاق از اموالی که شما از گذشتگان به ارث برده اید و اکنون در اختیار شماست، چنانکه روزی خواهد آمد که شما نخواهید بود و این اموال در اختیار وارثان شما قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر شما ادعای ایمان دارید، باید به لوازم ایمان توجه داشته باشید و با آنچه خداوند در کتابش از شما پیمان گرفته است عمل کنید، چرا که قرآن کریم کتابی هدایتگر است که تاریکی های جهل و ظلم و کفر را می‌زداید و نور ایمان و معرفت و آگاهی را در دل روشن می‌سازد. طبعا انسانی که در پرتو روشنایی قرآن در راه حق قدم بردارد، لطف و رحمتی به پایان الهی شامل اهالی او خواهد شد.
لا اله الا الله، شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نواد می آموزیم به این شهر می باشد. نخست
ایمان به خدا بدون توجه به خلق خدا و رفع نیازمندی های آنها ادعای بیش نیست. دوم، پیامبران مردم را به سوی خدا دعوت می کنند، نه به سوی خود، و چی بسا در راه این دعوت جان خود را نیز از دست می دانند. سوم، راه نجات بشر از تاریکی های جهل و شرک و خرافه روی آوردن به قرآن کریم و عمل بر طبق آموزه های آن است. و چهارم، هدایت انسان ها از طریق پیامبران و کتاب های آسمانی بهترین نشانه رحمت خداوند و لطف او به بشر می باشد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
Oh,
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کاهش 35% تولید آرد در تاجیکستان. اعلام ثبت نام 12 نامزد در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان تاجیکستان. و فوت 54 بیمار بر اثر ابتلا به کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از کاهش 35% تولید آرد در این کشور در 6 ماه نخست سال جاری اظهار نگرانی کرد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این مطلب را در نشست هیئت وزیران اعلام کرد. وی تاکید کرده است که به دلیل بحران غذایی در جهان، اکثر از کشورهای شریک تاجیکستان برای صادرات محصولات و مواد اولیه مورد نیاز مردم محدودیت‌هایی را به کار گرفتند که به اوضاع اقتصادی کشورش به تأثیر نخواهد بود. از این رو امام علی رحمان با وزارت صنایع و فناوری های نوین انجمن وارد کنندگان گندم دستور داده که موضوع واردات گندم از خارج به طور جدی پیگیری شود. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار پیدا کردن راه های جدید واردات گندم شد و بر ضرورت حفظ قیمت مواد غذایی در بازار داخلی کشورش تاکید کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد که 12 نامزد را برای رقابت در 3 حوزه انتخابیه به مجلس نمایندگان این کشور ثبت نام کرده است. به دلیل تعیین شدن 3 نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان به مقام‌های دولتی از حوزه‌های انتخاباتی رودکی، دنگره و فردوسی، اکنون 12 نامزد برای جایگزینی آنها در روز 14 آوگوست سال جاری به رقابت خواهند پرداخت. در حوزه انتخاباتی رودکی رای دهندگان باید نماینده جدید را به جای خیرالدین عثمانزاده انتخاب کنند. عثمانزاده به ریاست مرکز پژوهش‌های راهبردی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. در حوزه انتخابی دنگره نیز باید فرد جدید به جای خانم لطیفه عبدالخالق‌زاده راهی مجلس شود. عبدالخالق‌زاده معاونت وزارت معارف و علوم تاجیکستان را بر عهده دارد. در حوزه انتخاباتی فردوسی نیز باید فرد دیگری به جای امام علی نصرالدین زاده که اکنون در مقام دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان در امور ارتباط با جامعه فعالیت میکند انتخاب گردد. مجلس نمایندگان تاجیکستان دارای 63 کرسی میباشد و هر 5 سال اعضای آن انتخاب میشوند. هیئت تاجیکستان به ریاست وزیر کارهای خارجه این کشور با منظور شرکت در اجلاس شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند به سر می‌برد. شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت: انتظار می‌رود که سراج الدین موردین در چارچوب این سفر با تعداد از همتایان خود دیدار و در اجلاس شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند شرکت و سخنرانی کند. از سوی دیگر سراج الدین موردین در تاشکند در نخستین دیدار خود با وزیر خارجه پاکستان ملاقات و دو طرف سطح فعلی و دورنمای روابط دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. لازم باید آوری است که ریاست در سازمان همکاری شانگهای امسال بر عهده کشور ازبکستان است. اجلاس اخیر شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روزهای 13 و 14 یولی سال جاری در دوشنبه و تحت ریاست تاجیکستان برگزار شده بود. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی است که در سال 2001 میلادی تأسیس شده است. کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان اعضای کامل حقوقان هستند. افغانستان، بلاروس، ایران، افغانستان، کشورهای ناظر، آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه، سریلانکا کشورهای شریک این سازمان هستند. گفتنیست که در نشست سازمان همکاری شانگهای که در سپتامبر سال 2001 در دوشنبه برگزار شد، روند پذیرش جمهوری اسلامی ایران در این سازمان و اعطای وضعیت شریک گفتگو با مصر، قطر و عربستان سعودی آغاز شد. سخنگوی دولت ایران از افزایش صادرات غیر نفتی این کشور در 4 ماه گذشته خبر داد. علی بهادری یهرومی، سخنگوی دولت ایران، با پیشنهاد آمار صادرات غیر نفتی در 4 ماه گذشته در پیام توییتری نوشت این میزان به 17 میلیارد و 240 میلیون دلار رسید که نسبت به 4 ماه نخستی سال قبل 22% رشد داشته است. بنویسته بهادری یهرومی، در 4 ماه گذشته حدود 4 میلیارد دلار هم از صادرات گاز وصول درآمد شده که معادل کلی وصول درآمد گاز در سال 1400 می باشد. صادرات غیر نفتی ایران از زمان استقرار دولت جدید افزایش قابل توجه داشته است. دولت سیزدهم ایران از زمان آغاز به کار خود در 3 آگوست سال 2021 نشان داده که به توازن در سیاست خارجی معتقد است و توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای اسلامی را در اولویت برنامه‌های خارجی‌اش قرار داده است. سیاست منطقه‌گرایی، نگاه به شرق، مشارکت در سازمان ها و نهادهای منطقوی و فرامنطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی اکو از جمله نمونه های متوازن سازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد که از سوی دولت سیزدهم دنبال می شود. دومی ناوگروه صلح و دوستی نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر راهی روسیه شد. آین بدرقه دومی ناوگروه رزمی آموزشی نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف شرکت در رژه دریای جمهوری فدرال روسیه روز جمعه در منطقه چهارم دریایی امام رضا علیه السلام در بندر انزلی در شمال ایران با حضور فرماندهان و مسئولان اروپای نیروی دریای ارتش برگزار شد. دو شناور پیکان و جوشن در این مأموریت حضور دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 54 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 141891 نفر رسید. در شبانه روز اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7849 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 1263 نفر از آنها بستری شدند. بر اساس این گزارش، مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 7,374,794 نفر رسید. 1,169 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. خوشبختانه تا کنون 8,077,102 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها مرخص شدند. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان 6,415,070 نفر را در سطح جهان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا، بتا، گاما و دلتا داشته و اومیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این بیماری در جهان می باشد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. 15 کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و بلاروس در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد و با به دست آمدن توافقات مهم راه توسعه مبادلات اقتصادی بین دو کشور اکنون هموارتر شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون سید علی دارابی جلب میکنیم.
برگزاری 15 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در شهر مینسک به معنای هموار کردن مسیر توسعه مبادلات اقتصادی با کشوری است که هم عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هم از نظر صنعت و کشاورزی در ردیف کشورهای پیشرو در جهان است.
در این سفر ما دنبال این هستیم که زمینه‌های همکاری که چند زمینه رو حالا مشخص کردیم، مثلا در حوزه تولید خودرو بررسی بکنن تولید خودرو ایرانی رو در بلاروس، یکی دیگه از موضوعات ترانزیت بود، یکی از موضوعات دیگه همکاری مشترک در تولید دامتراک بود. عمده هدف سفر به بلاروس پیدا کردن زمینه‌های همکاری، تولید مشترک در حوزه ماشینات و تجهیزات صنعتیه.
توافق بر سر انعقاد سند جامع همکاری‌های بلند مدت و امضای چندین سند همکاری در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری یکی از نشانه های مهم عزم تهران و مینسک برای همگرایی اقتصادی است. آقای فاطمی امین که از طرف ایران ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد، با همراهی سعید یاری سفیر ایران در بلاروس و اعضای هیئت اقتصادی کشورمان ضمن مذاکره و رایزنی با مقامات اقتصادی بلاروس از کارخانه تراکتورسازی این کشور هم بازدید کرد.
بلاروس کشوریه که در حوزه ماشینات معدنی و صنعتی خب بازار بسیار بزرگی در دنیا داره. از اون طرف در زمینه تجهیزات پزشکی ما توانایی بالاتری داریم. همین امروز یک تفاهم‌نامه امضا شد که یک شرکت ایرانی تولید یک محصولات تجهیزات پزشکی رو در بلاروس آغاز کرد.
نی بلاروس نی روسیه نی پروپوسکایوت اوکراینسکه زرنو.
مواضع نزدیک بلاروس و روسیه درباره جنگ اوکراین خشم غربی ها را برانگیخته و مینسک اینک با تحریم‌های سنگین آمریکا و اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم می‌کند. تحریم‌هایی که با همکاری و همگرایی در عرصه‌های گوناگون از جمله در زمینه اقتصادی می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد. برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس فصلی نو در مناسبات اقتصادی دو کشور است که می‌تواند در کوتاه مدت حجم همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی بین تهران و مینسک را به چند برابر افزایش دهد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
کارشناسان مسائل سیاسی گسترش همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر را عامل نگرانی صهیونیست‌ها عنوان می‌کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکاران پرویز قیاسی از باکو جلب می‌کنیم.
علی‌رغم فتنه انگیزی و اختلاف افکنی های دشمنان میان دوستی های ابدی ایران و جمهوری آذربایجان، روابط دو کشور همسایه پایدار و ماندگار است. این جان سخنان مسئولان و کارشناسان جمهوری آذربایجان در مصاحبه با ما بود. الهام محمدوف نماینده 4 دوره و عضو فعلی کمیسیون دفاع، امنیت و مبارزه با فساد اداری در مجلس ملی این کشور اعتقاد دارد طرف‌های سومی در منطقه برای تاثیرگذاری در روابط دو کشور مجدد فعال شدند.
نیروهای فتنه انگیزی وجود دارند که در پی گرالود کردن روابط هستند. در گذشته هم بودند و امروز هم چنین نیروها ریز و درشت یا دور و نزدیک هستند. اما تأکید می‌کنم با وجود تاریخ و فرهنگ مشترک و رابطه دوستانه سران، دو کشور همسایه خواهند توانست از تمامی نقشه های شوم جلوگیری کنند.
دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم در دیدار با سفیر کشورمان با اشاره به اهمیت روابط با همسایگان به ویژه کشورهای اسلامی بر اراده ایران برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان تاکید کرد.
آذربایجان دولتنین ایرانا قاشقه خوب مهربان سمیمی کنسولوق سیاستنی بندان سونرا دا داوام ایلتدیرجینه.
معتقدم که روابط بیش از پیش توسعه خواهد یافت. همان گونه که رئیس جمهور آذربایجان در سفر به مناطق آزاد شده هم مرز با ایران، این مرزها را مرز دوستی عنوان کرده است.
کارشناسان سیاسی گسترش همکاری های ایران و جمهوری آذربایجان در ماه های اخیر در سایه سیاست توجه به همسایگان را عامل نگرانی صهیونیست ها می دانند.
Bəzi qüvvələr üçüncü tərəflərin təsiri altında bu məsələlərdə yanlış bir mövqeydədirlər.
Rəvabət dostane باید بدور از دشمنی باشد و حتی برعکس روابطی که دارای ویژگی‌های مانند دوستی و همکاری است باید به کمک متقابل تبدیل شود. و فعالیت برخی نیروها تحت تاثیر طرف‌های سوم که در پی ایجاد تنش هستند راه را به خطا می‌برند. و تأکید میکنم راه‌های ارتباطی باید عاملی برای افزایش دوستی‌ها باشند.
بر اساس نقشه راه جدید و اراده جدی مسئولان عالی رتبه دو کشور، حجم مبادلات تجاری غیر نفتی در مرحله نخست به 2 برابر یعنی به 1 میلیارد دلار خواهد رسید. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یک جوان فلسطینی به ضرب تیر نظامیان اشغالگری صهیونیستی در شمال شرقی رام الله به شهادت رسید. نظامیان رژیم صهیونیستی هر روز به بهانه‌های مختلف با حمله به مردم مظلوم فلسطین آنها را به شهادت رسانده، مجروح و یا بازداشت میکنند. به گزارش رسانه‌های فلسطینی، امجد ابو علیان نوجوان 16 ساله فلسطینی به ضرب تیر نظامیان رژیم صهیونیستی روز جمعه در شمال شرقی رام الله به شهادت رسید. در این درگیری‌ها تاکنون ده‌ها فلسطینی زخمی شدند.
چند پیش مرکز اطلاع رسانی فلسطین در گزارش اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا 12 میون 23 فلسطینی تنها در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن توسط صهیونیست‌ها به شهادت رسانده شدند. رئیس سابق سازمان امنیت داخلی رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت که این رژیم آمادگی ورود به هیچ جنگی را در آینده ندارد. سیف القدس یا شمشیر خود جنگ گسترده گروه های مقاومت فلسطینی با رژیم صهیونیستی است که از 11 می سال 2023 میلادی به وقوع پیوست و مدت 12 روز ادامه داشت. گروه های مقاومت جایگیر در باریکه غزه و ویژه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تحمیل خسارت زیان های فراوان به رژیم صهیونیستی در این جنگ پیروز شدند. ایلون لوتون افسر بلندپایه سازمان اطلاعات داخل رژیم صهیونیستی شباک و رئیس سابق این سازمان در واکنش به گزارش بازرسی حکومت این رژیم درباره درگیری های شهری سال گذشته در سرزمین های اشغالی گفت که تل‌آویو آمادگی ورود به هیچ جنگی را در آینده ندارد. لوتون اظهار کرد حوادث و درگیری های ماه می 2021 که با جنگ 12 روزه غزه همراه شده بود موجب غافلگیری سازمان شباک شد و میزان انفجار شرایط به حدی بود که کسی پیش بینی آن را نمی کرد. این افسر بلندپایه رژیم اشغالگر صهیونیستی در باره امکان وقوع درگیری های شدید مانند آنچه که در ماه می سال 2021 رخ داد نیز نوشت بدون شک یک درگیری یا جنگی دیگری در پیش رو داریم و افزای داخلی با حادثه های همراه خواهد شد اما از میزان شدت آن اطلاعی نداریم. لوتون تاکید کرد احتمال شعله‌ور شدن عرصه داخلی بسیار زیاد است اما تاکید میکنم که شدت آن بی سابقه خواهد بود. ولی در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل برای مقابله با آن آمادگی دارد میگویم نه. این افسر بلندپایه رژیم صهیونیستی افزود درگیری های بی سابقه در ده ها شهر میان فلسطینی ها و صهیونیست ها در مناطق اشغالی سال 1948 که با جنگ 12 روزه غزه همراه شده بود همچنان موجب ترس و واهمه مقامات صهیونیستی شده است. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفته بود که در صورت مهار نشدن درگیری های فلسطین و نظام صهیونیست موجودیت این رژیم به خطر خواهد افتاد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه را مهمترین محور سیاسی دولت ایران اعلام کرد. حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در اختتامیه دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با یادآوری سفر وزیران فرهنگی کشورهای عراق، سوریه و لبنان به ایران اظهار امیدواری کرد که سفیران فرهنگی دیگر کشورهای اسلامی نیز جهت گسترش تعاملات فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران سفر کنند. ایمانی پور با تاکید بر این که گفتمان انقلاب و نمونه انقلاب اسلامی در جهان طرفداران زیادی در کشورهای اسلامی دارد برای ایجاد دیگرگونی در عرصه امور بین الملل و فرهنگی تاکید کرد و گفت رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت های خود در عرصه جهاد تبیینی استفاده کنند. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران تاکید کرد که مهمترین محور شناخت نخبگان است چرا که حوزه های فرهنگی با نخبگان شکل می گیرد. اجلاس دهم رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور پس از وقفه 10 ساله و با شعار دیپلماسی فرهنگی دانش بنیان همگرا صادرات فرهنگی از 23 ایول در تهران آغاز و 28 ایول به کار خود پایان داد. مقامات دریافتند که اکثر استفاده کنندگان از سیگارهای الکترونیکی به عنوان راه برای ترک سیگار در نهایت به صورت اضافی سیگاری شده و با کشیدن سیگارهای الکترونیکی و معمولی مقدار بیشتری نیکوتین مصرف میکنند. موقعان البته در همین این اخبار خوبی را از اختراع درمانهای ترک سیگار مورد تایید سازمان غذا و دارو ایالات متحده اعلام کردند که این درمانها برای سیگارهای دوگانه و حتی کسانی که فقط سیگارهای سنتی مصرف میکنند مفید خواهد بود. لی چونچین دانشیار روان پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس گفت ما درمانهای مورد تایید این سازمان مانند جایگزینی نیکوتین و وارانیکلین و همچنین مشاوره برای سیگارها را توصیه میکنیم. ما کن خاطر نشان کردند که 70% سیگارها سعی میکنند سیگار را ترک کنند، 20% میخواهند سیگار را کاهش دهند، در حالی که 5% موفق به ترک سیگار بدون هیچ گونه درمان یا توصیه میشوند. در پنجمین اجلاس دیجیتال چین در شهر فوجو در استان فوجیان این کشور آخرین پیشرفت ها در ایجاد یک چین دیجیتال به نمایش گذاشته است. شرح بیشتر این خبر در گزارش محمد رضا خالق وردی خبرنگار صدا و سیما از چین.
در پنجمین اجلاس دیجیتال چین که در شهر فوجو در استان فوجیان برگزار شد، آخرین پیشرفت ها در ایجاد یک چین دیجیتال به نمایش گذاشته شد. شرکت کنندگان در این اجلاس دانش و تجربه خود را در زمینه‌های انرژی هوشمند و تحول دیجیتال کسب و کار به اشتراک گذاشتند.
از طریق ترکیبی از فناوری دیجیتال با فناوری انرژی ما می توانیم عملکرد شرکت‌ها را کارآمدتر کنیم.
شرکت کنندگان در این اجلاس بحث و تبادل نظر کردند که چگونه مناطق روستایی می توانند کسب و کارهای دیجیتالی را توسعه دهند.
برای اینکه محلی ها اقتصاد دیجیتال خود را تقویت کنند، باید خوشه های از مشاغل دیجیتالی پیشرو و با کیفیت بالا تشکیل دهند. تنها از این طریق می توانیم به رشد شرکت های دیجیتالی با کیفیت کمک کنیم.
این اجلاس دو روزه با حمایت نهادهای دولتی از جمله اداره فضایی مجازی چین، وزارت صنعت و فناوری و اطلاعات و دولت استان فوجیان برگزار شد.
در این نمایشگاه متخصصان و پژوهشگران آخرین دستاوردهای خود را در زمینه فناوری دیجیتال، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال ارائه کردند. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
و در ادامه رقابت‌های گلوبال قهرمانی آسیا که در بحرین در حال برگزاری تیم ملی گلوبال مردان ایران با شکست تیم ژاپن در مرحله نیمه‌نهایی به فینال این رقابت‌ها راه یافت. در ادامه رقابت‌های گلوبال قهرمانی آسیا در بحرین تیم ملی گلوبال مردان در مرحله نیمه‌نهایی برابر ژاپن به تساوی 6-6 رسید و سپس در وقت اضافه با ضربه گل طلایی میلاد سوری تیم ژاپن را شکست داد و راهی فینال شد. تیم گلوبال مردان ایران در مرحله گروهی با تیم‌های استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و تایلند همگروه و با پیروزی از برابر تایلند و استرالیا به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش هفتهی نگاهی به مهمترین مطلب های منتشر شده در فضای مجازی رسانه های خبری تاجیکستان از همکارمون آقای خالزاده باشید.
نشر آموزگار با یادآوری اینکه از تأسیس آن 90 سال سپری شده است، عنوان کرده که یکی از پهلوهای فعالیت نشر آموزگار بررسی مشکلات ساحه و برطرف نمودن کمبودی‌های بخش معارف است. وابسته به این، در صفحه های نشریه نوشته های تحلیلی و تنقیدی و گزارش های مهم به نشر می رسند. وابسته به مقاله های تنقیدی و پرابلیموی از جانب مسئولان واکنش ها به اداره نشریه وارد می‌گردد که از هدفگیر بودن نوشته‌های نشریه درک می‌دهند. در این نوشته آمده است که در واقع مسئله‌های مذکور در محور فعالیت اهل نشریه آموزگار قرار دارند و وابسته به مشکلات موجوده در ساحه معارف یا آموزش پرورش، با تشبث این نشریه در موضوع سبب‌های پست بودن صفت تحصیلات و عامل‌های بلند برداشتن آن میز مدور گذرانیده شده است. اهل قلم نشریه همچنین اعلان کردند که کوشش میکنند من بعد نیز وابسته به مشکلات ساحه معارف در شهر و نواحی تاجیکستان میزهای گرد برگزار نمایند. اما در پیوند با وضعیت معارف یا آموزش پرورش در تاجیکستان، سامانی یارتیجی صحبت های رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان را منتشر کرده است که گفته است در مکتب های تحصیلات عمومی 3400 آموزگار نمی رسد. باید گفته است این مشکل نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان به چشم می رسد و آنها برای حل این معما فعالیت می کنند. همین سامانه همچنین عنوان کرده است که در این حال در تاجیکستان 3940 مکتب تحصیلات عمومی فعالیت دارند که در آنها 128827 نفر آموزگاران کار می کنند و از این حساب 80170 نفرشان را زنان تشکیل می دهند. دکتر شادی محمد صوفی‌زاده یک تن از دانشمندان تاجیکستان نیز گفته است آرزو دارم که دور نباشد آن زمانی که در کشور ما تعلیم و تربیت و آموزش پرورش عقل و خرد علم و فرهنگ و عدل و داد چنان گسترش یابد و گرامی داشته شوند که دوستی و برادری و محبت و احترام سراسر جامعه را فرا بگیرد و جای برای دشمنی و خشونت دزدی و جنایت ریاکاری و فقر و بینوایی باقی نماند. سامانه پرس راجع به نارسایی طبیبان در ولایت ختلان مطلبی منتشر کرده عنوان کرده است که این مشکل تا چند مدت آینده قابل حل است. در شرح این مطلب می‌خوانیم فعلا در ولایت ختلان نارسایی یا کمبود طبیبان با 1157 نفر می رسد. با وجود این در 6 ماه سال جاری 163 طبیب به مهاجرت مهنتی رفتند. شهیدالله شریف‌زاده سردار ریاست تندرستی ولایت ختلان در یک نشست مطبوعاتی ادعا کرد که تا چند سال دیگر مشکل کمبود متخصصان ساحه طب حل خواهد شد. این مسئول ساحه طب همچنین افزوده است هم‌اکنون در ولایت ختلان متخصصان بخش عصب‌شناس، عصب‌شناس کودکان، متخصصان تفاوت کننده بیماران سوختگی و ریوماتیسم نمی رسد. جالب این است که شریف‌زاده گفته است حالا در ولایت ختلان فقط یک طبیبی داریم که بیماران سوخته را تفاوت می کند. چنین متخصصان در سطح جمهوری هم کم هستند. گفته است این مسئول پزشکی. افرامی امروز نیوز تحت عنوان نوشته است با میلیون ها افغانستانی گرسنگی تهدید می کند. امروز 95 درصد با کم غذایی